قلب فرهنگی. برنامه از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ. به نام خداوندی که رحمتش بسیار و مهربانیش همیشگی است. خانوم ها، آقایون، هم‌میهنان ارجمند، سلام، ظهرتون بخیر. خدا رو شکر میکنیم که جمعه دیگه از راه رسید و به اتفاق همکارانمون با برنامه قلب فرهنگی همراه شما هستیم. همونطور که میدونید در قلب فرهنگی با شما از فریضه عبادی و سیاسی نماز جمعه صحبت میکنیم. حوله ارتباطی شما دو شماره تلفن 220-485 220-58-800 و سامانه پیام کوتاه 30558. لطفاً تا ساعت 13:30 اینجا روی موج اف ام ردیف 106 مگاهرتز از رادیو فرهنگ همراه ما باشید. پیامبر اکرم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم می‌فرمایند هرگاه مؤمنی برای اقامه نماز جمعه از منزل خارج شد، خداوند دلهره‌های روز قیامت را برای او کاهش داده و به سوی بهشت راه نماییش می‌کند. مهمان محترمی داریم همینک از طریق خطوط ارتباطی قلب فرهنگی همراه ما هستن، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای محمد تابش، امام جمعه محترم بندر امام خمینی رحمت الله علیه در خوزستان. خدمت شما سلام عرض میکنم آقای تابش، ظهرتون بخیر.
برادران عزیز و سروران عزیز،
حالتون چطوره؟ خوبی؟ الحمدلله
بخیر،
خدا رو شکر.
اسعد الله ایامکم.
سپاسگزارم، امیدوارم که تا اینجا روز خوبی رو سپری کرده باشید و لحظات آرامی رو هم در پیش رو داشته باشید.
متشکرم.
فکر میکنم به خاطر شرایط بیماری کرونا امروز در بندر امام خمینی نماز جمعه برپا نشه، درسته؟
نه، برپا نیست چون شرایط قرمزه.
بله. خب اگر قرار بود شما امروز به نماز تشریف ببرید، مضمون خطبه هاتون چی بود؟
دو تا خطبه مجازی ما ارائه کردیم و در فضای مجازی هم منتشر کردیم، بسیار مختصر. بله. در خطبه اول چون به هی ولایت به فضائل اهل بیت و امیر المومنین سلام الله علیه اشاره شده، هم به مسئله خاتم بخشی امیر المومنین که در آیه 55 سوره مائده بهش اشاره شده که کسی که در حال رکوع زکات می‌پردازد ولی جامعه اسلامی است، و هم به آیه تطهیر مبارک آیه 37 سوره احزاب، 34 سوره احزاب، 33 سوره احزاب که امیرالمومنین جزء اهل بیت است که خدا او را تطهیر کرده و معصومه.
بله.
و هم آیه مباهله که امیرالمومنین جان پیغمبر به حساب آمده و همه اینا فضیلت و عظمت امیرالمومنین رو اثبات میکنه. و همچنین اشاره به آیه هل اتاست.
بله.
این معنا که پیغمبر گرامی اسلام دعا میکنه در حق اهل بیت علیهم السلام به خاطر اینکه سه روز روزه گرفتن و افطاریشون رو به فقرا دادند. اینا فضائلی بود مختصرا ما اشاره کردیم و نتیجه گرفتیم که ولایت اهل بیت همراه با فضائل معنوی است که خداوند برای اونها مقرر فرموده است. در خطبه دوم البته مناسبت‌های اشاره شده که اهم اونها دو تا مناسبت سیاسی و تاریخیه. یکی شهادت حضرت میثم تمار که از یاران و اصحاب قدیمی پیغمبر و امیرالمومنین و امام حسن و امام حسین بود و در سال 60 هجری که سعد سید شهدا به شهادت رسیدن، ایشون به خاطر طرفداری از نهضت ابا عبدالله الحسین به دست یک دشخیم دیکتاتور به نام عبیدالله بن زیاد در اواخر همون سال 60 با فجیع‌ترین وضعیت به شهادت رسیدن و او را به دار کشیدن. یکی هم شهادت مظلومانه عالم مجاهد و مجتهد انقلابی مرحوم شیخ فضل الله نوریه که در اعتراض به انحراف مشروطیت از مسیر عدالت و مسیر مشروعیت با توطئه مشترک استبداد داخلی و استعمار خارجی در 11 مرداد 1388 به دار کشیده شد و در حقیقت قربانی اسلام و خط ناب ولایت اسلامی شد.
بله.
از مردم تشکر کردیم به خاطر این همه اهتمامی که با شرایط کرونا در اقامه مراسم قدیم داشتند.
بله، درود بر شما. جناب تابش، در صحبتتون اشاره کردید که در فضای مجازی فعالیت میکنید، قدری راجع به این فعالیتتون بفرمید.
ما در عرض کنم که این فضای مجازی تمام مسائلی رو که مهم هستن برای شهر، برای عرض کنم که مسائل حکومتی و غیره، اگر لازم باشه به صورت خطبه‌های بسیار کوتاه 2-3 دقیقه‌ای به مردم ابلاغ میکنیم. بعضی از مسابقات و برنامه‌هایی که هم راجع به غدیر بود توسط حوزه علمی برادران و خواهران، اینا در فضای مجازی برگزار شد و عرض کنم جوایزشون البته ستاد غدیر میداد و سایر پیام‌هایی که لازمه در فضای مجازی خدمت مردم ارائه میشه. اگر سوال‌هایی هم دارن البته خونا بیشتر سوال‌های تلفنی میکنن تا فضای مجازی.
بله. یکی از دغدغه‌های مقام معظم رهبری جناب تابش که همواره تاکید کردن حضور جوانان در عرصه‌های فرهنگیه. شما این مطالبه و دغدغه مقام معظم رهبری رو در بندر امام خمینی چطور مرتفع کردید؟
بله، عرض کنم خدمت شما، ما همین دیشب یکی از جشن‌های محله‌ای که داشتیم، چون ما جشن‌ها را تقسیم کردیم محله 15 تا محله جشن بوده، عرض کنم برنامه در حد امکان البته جشن و اطعام و پذیرایی داشتن. یک قرارگاه غرفه بندی از تمام حسینی ها هم ایجاد کردیم تحت عنوان دیوان یاران اهل بیت که این جشن نوروز شد که هر حسینی یه غرفه ای میگرف، این نمایشگاهی میومدن و پذیرایی میشدن. دیشب یک جشن مختص نوجوانان و کودکان ما داشتیم در مسجد جامع شهر.
بله،
استقبالم بسیار خوب بود و غیر از مادرایی که اومده بودن اکثر جمعیت هم یا کودک بودن یا نوجوان جوان بودن.
بله، درود بر شما. یکی از مسائل مهم که در واقع بر روی دوش فرماندهان قرارگاه فرهنگی امامان جمعه هست، این که پای درد دل مردم بشینن.
درسته.
با توجه به اینکه محال مسئولیت اجرایی ندارن، اما درد دل مردم رو بشنون، دغدغه ها رو بشنون و منعکس بکنن به مسئولین اجرایی. شما این امر مهم رو در بندر امام خمینی چطور؟
ما این امر مهم رو همیشه دنبال میکنیم. مثلا همین مشکلات آفاضلابی که بودن، ما خودمون بارها حضور میدانی داشتیم همراه با بعضی عزیزانی که بودن، یا با رسانه یا بی رسانه، چون گاهی امکانات نداریم. اما مسائل مهمی رو، مشکلات آفاضلاب رو مخصوصا منعکس میکردیم، هم قولا هم رسانه‌ای هم کتبا، و پیگیری میکردیم. این وظیفه خودمون میدونیم. یا مطالبات معیشتی اگر مردم دارن، مشکل مسکن اگر دارن و سایر مطالباتی که دارن، هم راهنماییشون میکنیم مشاوره بهشون میدیم، هم اگر لازم باشه خودمون حضور پیدا میکنیم و ازشون دفاع میکنیم. از جمله انتخاباتی که برگزار شد مال شوراها، خب 10 نفر واقعا از نامزدهای شوراها به شمار شعارا و اینا اعتراض داشتن. ما فقط به خاطر حفظ مطالبات مردمی، وگرنه ما نه از کسی دفاع کردیم نه با کسی مخالفت کردیم، بی‌طرف بودیم. اما مطالبات مردمی رو ما کاملا دنبال کردیم با هماهنگی و هدایت نماینده ولی فقیه در استان.
بله، درود بر شما، خیلی ممنون و سپاسگزارم که همراه ما بودید. براتون آرزوی موفقیت.
متشکرم از همتون.
روز خوش. خدا نگهدار.
معید باشید.
نماز جمعه یک سمبل است، رمز است، نشان دهنده ابعاد گوناگون است. اولا نماز است، یعنی ذکر خداست، یاد خداست، جهت دهنده به زندگی اجتماع و فرد است. در نماز جمعه اونچه از همه چیز مهمتر است اجتماع مردم در جهت تقواست، یعنی تقوا هم، زهد هم، عبادت هم، ارتباط به خدا هم در خلوت و تنهایی اثر مطلوب خود را نمی بخشد. این جامعه است که باید در این جهت حرکت کند. این نماز است، این ذکر خدا و کپسول یاد خداست که در اجتماعی با این عظمت و تا اونجا که گسترش پیدا می کند در سطحی عظیمتر باید به سوی خدا حرکت کند و مردم با هم اعتصام به خدا و به یاد خدا بکنند.
ما نماز جمعه را از انقلاب داریم، از امام داریم. بعد از انقلاب نماز جمعه ایران در صدر فهرست نماز جمعه های دنیای اسلام قرار گرفت. این مبالغه نیست. 8 سال دفاع مقدس ما، سالهای 59 و 60 که توطئه عظیم سیاسی علیه امام و انقلاب و کشور طراحی و اجرا می شد، 5 امام جمعه معتبر معروف را به شهادت رسوندن. در موشکباران طولانی مدت تهران صدای انفجارهای موشکها از اطراف همین محل نماز جمعه می آمد. در همین نماز جمعه انفجار خونینی رو به راه انداخت دشمن. در سرمای سخت زمستان زیر آفتاب داغ سوزان تیر ماه و مرداد ماه تهران، گاهی بر روی زمین های یخ، بر روی برف، در زیر بارندگی تند، گاهی بر روی زمین داغ، اسفالت های داغ، مردم اجتماع علی تقوا دارند. در روز جمعه طبقات مختلف در آن شرکت می کنند، ترابط می یابند، جامعه جان می گیرد، روح می گیرد، ایمان تجدید می کند، تقوا در خود ذخیره می کند.
ساعت 12:45 است. ظهرتون بخیر. از بیانات رهبر جمهوری اسلامی ایران درباره نماز جمعه است که حقیقتا نماز جمعه در اسلام ترکیب عجیبی است. از یک طرف توصیه مردم به تقوا و پاکدامنی و اعراض از هواهای نفسانی است و از طرف دیگر آگاه کردن مردم از جریانهای سیاسی و توطئه های دشمنان و نیازهای دوستان و اوضاع دنیای اسلام است. ارتباطمون برقرار شده. همینک مهمان محترمی داریم، حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای مشایخ امام جمعه محترم نوشهر مازندران. آقای مشایخ، خدمت شما سلام عرض میکنم. ظهرتون بخیر.
علیکم السلام و رحمت الله. ظهر شما بخیر باشه انشاءالله.
ممنونم ازتون. آقای مشایخ حالتون چطوره؟ خوبین؟ الحمدلله.
الحمدلله دعاگو شما هستین. خدا شما رو بزاره.
سلامت باشید. امروز در نوشهر نماز جمعه برپا خواهد شد؟
انشالله بله، برگزار میشه انشالله.
امید خدا. خب پیش دستی کردیم با اتون صحبت بکنیم راجع به مضمون خطبه هاتون، بفرمید لطفا.
شش. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عرض ادب دارم خدمت همه شنوندگان عزیز و بزرگوار و همچنین عرض تبریک دارم. ایام غدیر را دیروز روز عید سعید غدیر خم بود، تبریک عرض میکنم عید سعید غدیر خم رو. به مناسبت عید سعید غدیر خم ابتدا چند کلمه از غدیر عرض میکنم. در واقع غدیر شک و تردیدی نیست، شیعه و سنی اون رو قبول دارن. اگر اینجوری سوال پیش میاد که پس چرا اون رو رها کردن و به اون پشت کردن، چرا به صاحب غدیر این همه کینه‌ورزی شد و هنوز هم میشه، جواب رو در یک کلمه عرض میکنم. چون غدیر سبب شد و صاحب غدیر نگذاشت اون بلایی که به سر یهودیت و مسیحیت و تورات انجیل آمد، یعنی خالی شدن از محتوا، یعنی تحریف، به سر اسلام و قرآن بیاید. بودن کسانی که میخواستن اسلام هم مثل مسیحیت از محتوا خالی بشه، قرآن هم مثل انجیل تحریف بشه، ولی غدیر نگذاشت. غدیر سبب شد تا اسلام ناب استمرار یابد، تا خط پیغمبر استمرار پیدا بکنه. همه هم و غم صاحب غدیر یعنی علی علیه السلام از روز اول و نخست حفظ اسلام و جلوگیری از تحریف اون بود. خلاصه غدیر مانع استحاله اسلام شد و روی همین جهت هم با غدیر دشمنی ها شد. در غدیر باید از کسانی که زحمت کشیدن و غدیر را احیا کردن مثل مرحوم علامه امینی صاحب کتاب الغدیر باید یاد شود و تقدیر بشه، مثل مرحوم آیت الله خزعلی رحمت الله علیه که در زمان ما بنیاد بین‌المللی غدیر را تشکیل دادن و زحمت ها کشیدن. امروز از مردم همیشه حاضر در صحنه که با ابراز احساسات و عواطف خودشون غدیر رو زنده نگه می‌دارن تشکر می‌کنیم. از صدا و سیما که جشن و سرور مردم رو منعکس می‌کنن قدردانی می‌کنیم. در تاریخ می‌خونیم در زمان حجاج هر کس نام علی رو می‌برد کشته می‌شد و شهید می‌شد، مثل کمیل، مثل قنبر، مثل سعید ابن جبیر و خیلی از شخصیت‌های دیگر. امروز در زمان ما هر کشوری نام علی رو ببرد، حجاج‌های زمان به اون کشور حمله میبرن. امروز در زمان ما شهید سلیمانی، شهید حجاجی شهدایی هستن که به دست حجاج‌های زمان ما به خاطر حمایت از غدیر و به خاطر طرفداری از علی علیه السلام به شهادت رسیدن. در هر حال امروز هم غدیر ادامه داره، هم دشمنی با غدیر. هر که در عین بلا شیعه بماند مرد است، هر که یک موی بلغزد به علی نامرد است. در حال شیعه باید به خاطر علی و به خاطر مکتب علی این تحریم ها را، این گرفتاری ها را، این مشکلات را تحمل بکنه تا انشالله به مقصد برسیم که هدف ظهور آقا امام زمان علیه السلام و نجات دنیا از ظلم و ستم ستمگرانه. چون به غدیر پشت شد زهرا شهید شد، چون به غدیر پشت شد علی خانه نشین و مظلوم شد، چون به غدیر پشت شد واقعه کربلا پیش آمد. اگر بخواهیم که میخواهیم اینها تکرار نشه، باید به غدیر روی بیاریم و از علی جدا نشویم انشالله تعالی. حالا ادامه خطبه من مطالب سیاسی روز اگر وقت هست عرض میکنم، اگر نه که
خواهش میکنم بفهمید.
خب در ادامه چند تا نکته کوتاه باز وقتی که برنامه شما اجازه بده عرض میکنم. یکی از مناسبت هایی که ما در پیش داریم عرض کنم خدمت شما، یکی از برنامه هایی که یعنی پیش آمد، شش مرداد روز چهارشنبه گذشته هیئت دولت با رهبری عزیز ملاقات کردند، دیدار کردند. اسم این دیدار، دیدار بدرقه و دیدار خسته نباشیده. دولت های گذشته هم در روزهای آخر کارشون این دیدار رو با رهبری داشتن. در این دیدار رهبر معظم انقلاب در دو بخش بیاناتی داشتن، یک بخش درباره غدیر بود، یک بخش درباره عملکرد دولت بود. فرمودن در بخش عملکرد دولت فرمودن طبق بعضی از کارهای دولت طبق انتظار بود، اما در بخشی و در بعضی از قسمت‌ها خلاف انتظار بود. فرمود تجربه دولت 11 و 12 این است که اعتماد به غرب جواب نمیده. هر جا خطاب کرد به هیئت دولت و رئیس جمهور فرمود هر جا به غرب اعتماد کردید موفق نبودید، هر جا به توان و ظرفیت داخلی اعتماد کردید موفق بودید. این که اقتصاد کشور به برجام گره زدید این کار خوبی نبود. دولت امیدواریم که دولت آینده دولت توانمندی باشه بتونه بعد از این مشکلات رو حل بکنه و این جمله رو داشتن که دولت آینده باید از این تجربه درس بگیره و عبرت بگیره و بدانه که غرب مورد اعتماد نیست. از مناسبت هایی که در پیشه و باید یادآوری بشه روز حقوق بشر اسلامی و کرامت انسانیه. 14 مرداد روز حقوق بشر اسلامی. ما 2 حقوق بشر داریم اجمالا عرض بکنم خیلی کوتاه. 1 حقوق بشر اسلامی، 2 حقوق بشر غربی. حقوق بشر غربی در حقیقت ابزاریست دست غربی ها برای فریب دادن مردم، اما حقوق بشر اسلامی منشور حقوق بشر اسلامی همون نامه آقا امیرالمومنین به مالک اشتر که دنیا در مقابل اون تعظیم کرده و اون رو منتشر کرده. اسلام در حقوق بشر هم برنامه داره و هم حرف برای گفتن داره، اما همونطور که ارسدم دنیای غرب از یک سو دم از حقوق بشر میزنه اما از یک سوی دیگه سلاح شیمیایی درست میکنه سر مردم میریزه. خب پس معلومه این دم از حقوق بشر زدن فریب است، فریب دادن مردمه. امروز آمدن برای خوزستان دلسوزی کردن، برای کم آبی خوزستان دلسوزی و به قول خودشون همدردی کردن. خب من سوال میکنم پس اونها که دیروز به خوزستان حمله کرده بودن، مردم اونجا رو کشته بودن، آواره کرده بودن، آبادان عزیز رو محاصره کرده بودن و دنیای غرب اون همه از اونها حمایت میکرد، به صدام حتی بمب شیمیایی داد، پس اونها چه کسانی بودن؟ شما امروز دارید یقه چاک میزنید برای خوزستان، اما دیروز ما دیروز شما رو که فراموش نکردیم. شما کیو میخواید گول بزنید؟ امروز دم از حقوق مدنی میزنن، میخوان ناهرامی درست بکنن. خب الان که دولت داره عوض میشه، عرض کنم خدمتی شما، الان که دولت داره عمر خدمتیش تمام شده، اونها برای احیای حقوق بشر دم نمیزنن، کار نمیکنن. اونها میخوان برای مردم هزینه درست کنن، برای مردم کشور ما، برای مردم عزیز ما میخوان هزینه درست بکنن. در هر حال امیدواریم که در صفوف نماز جمعه که آگاهی بخشی به مردم هست، این آگاهی ها بیشتر بشه. مردم الحمدلله بیدارن، خدا رو شکر میکنیم، در صحنه هستن، این فریب ها رو میدونن، گول نمیخورن. امیدواریم که انشالله وسیله نجات این مردم هر چیز زودتر فراهم بشه و دولت منتخب و دولت رئیس جمهور منتخب و دولت آینده بتونه با یک اقتدار بیشتری، با همکاری بیشتر مردم، مشکلات این کشور رو حل بکنه انشاءالله تعالی.
انشاءالله. خیلی لطف کردید، براتون آرزوی و موفقیت و سربلندی دارم.
خدا شما رو حفظ کنه، شما سلامت و موفق باشید انشاءالله.
سلامت باشید، خدا نگهدارتون.
خدا نگهدار، خدا حافظ.
حریر مهربانی
یا زامن آزاد.
ای مسیحا نفس و جان جهان، تا به کی صبوری و نیامدنت؟ ما بیقراریم ای قرار بیقراران، پس کجایی؟ یوسف زهرا، می شود یک جمعه چشم باز کنیم و ندای علی مهدی شما تنین انداز جانهای من شود. آخر تا به کی؟ آنقدر جمعه ها را شمردیم که جان من به لب رسید، اما باز هم قصه دوری یوسف و چشمان گریان یعقوب. سوی چشمان من رفته آقا، می شود قدم به روی چشم های من بگذارید؟
شبکه خادمان رسانه‌ای امام رضا علیه السلام.
ساعت 12:55 است. ظهرتون بخیر. امیدوارم در هر کجای ایران که هستید سلامت و تندرست باشید. با برنامه قلب فرهنگی از رادیو فرهنگ همراه لحظات زهرگاهی شما هستیم. در سوره حجرات آیه 45 می‌خوانیم: اعراب بادیه نشین گفتند ایمان آورده ایم، به آنها بگو شما ایمان نیاورده اید، بگویید اسلام آورده ایم، ولی هنوز ایمان وارد قلب شما نشده است. و این همان چیزی است که در عبارت گویایی از پیغمبر گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم آمده: اسلام امر آشکاری است ولی جای ایمان دل است. ارتباطمون همینک برقرار شده با کارشناس مذهبی برنامه‌مون حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای دهدست. سلام، ظهرتون بخیر آقای دهدست.
سلام علیکم و رحمت الله، روز شما بخیر و سرور باشه انشالله.
سپاسگزارم. حالتون چطور؟ خوبین؟
الحمدلله بسیار خوبیم به لطف دعای خوبان عالم.
زنده باشید، درود بر شما. آقای دهدست، صحبت‌های ما رو شنیدید لحظاتی قبل؟
بله، در مورد سوره حجرات.
بله بله، دقیقاً. در اینجا این سوال مطرح میشه که تفاوت اسلام آوردن و ایمان چیه؟
بله، عرض میکنم در فرهنگ قرآن مجید اعتقادات آدم ها مراتب داره. بله. یعنی یه تونه بسته بندی نیست که ما بگیم هر که اعتقاد به اسلام یا به فلان جا داره مثلا اعتقادش این اندازه است، بلکه اعتقاد آدم ها با هم متفاوته. حالا به قول طلبه ها میگن اعتقادات ذو مراتبه، یعنی بالاخره پله پله کم یا زیاد میشه. بله. قرآن مجید میفرماید اگر اعتقادات آدم ها آرام آرام کم بشه، این اسمش حبط عمله. حبط با ته دستدار، یعنی زایع شدن عمل، پله پله عقب نشینی میکنه، وضع اعتقادیش خراب میشه، عقب نشینی میکنه. اما اگر که پیش روی کنه آرام آرام پله به پله به سوی ایمان بالا خواهد رفت. اسلام عبارت است از اعتقاد ظاهری به شهادتین. اسلام یعنی کسی شهادتین رو به زبان بیاره، بگه من خدای عالم رو قبول دارم، پیغمبر خدا رو که حضرت خاتم صلی الله علیه و آله و سلم هم قبول دارم، اعتقادات دینی رو کلیاتش رو به زبان بگه من قبول دارم. ما در اصطلاح به این میگیم اسلام آورده، یعنی در اعداد مسلمینه، یعنی نباید بهش بگن یهودی هستی، کافر هستی، مسیحی هستی، بلکه مسلمانه، چون ادعای اسلام میکنه. بله. اما یه وقت هست انسان اعتقاد قلبی به یه چیزی پیدا میکنه، این خیلی مهمه، مثل علم و ایمانه. من علم دارم به این مسئله، اما معلومه ته دلم این نشسته باشه، این خیلی مهمه. بنابراین در فرهنگ قرآن به کسی که اعتقادات او به دلش نشسته و باور واقعی پیدا کرده میگیم مؤمن. مولای ما حضرت صادق علیه السلام فرمود: